از ذهن فراموشکار و آلزایمر.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا. سلام خانم آقایان، من سیاوش سفاریان پور هستم و شما شنونده رادیوم هستید در یک سه‌شنبه اواخر زمستان. چندم امروز قربان؟
12 اسفند.
12 همه؟ بله. حقوق کی میدن؟
میدن 13.
من تا از 10 که رد میشه دیگه دنبال حقوق.
13.
آره
بله.
حقوقای قبلی رو میدن، ماه قبلا
قبلی ها رو میدن. بله.
خیلی ممنون. امروز شانسی به استودیوی رادیو رسیدم چون ماشین رادیو نیومد دنبالم. طبق معمول این چند روز گذشته
نیومد دنبالم. که شانسی رسید وسط برنامه.
اصلا کلن زندگی من شانسی شده. تو مایه تخمق شانسیه.
آها میبینم تخمق دستت گرفتی.
آره این تخمق رو حالا بهت میگم چیه. سوال داری؟
بله.
حالا منم سوال دارم.
باشه.
امروز پرونده ویژه‌ام داریم. پرونده ویژه‌ای که ما رو به جهان شگفت‌انگیز مغز می‌بره و خانم دکتر ببخشید اسم شریفتون چی بود؟
خواهش می‌کنم کیانا فرعی هستم.
خانم دکتر کیانا فرعی، راجب فراموشی می‌خوایم صحبت کنیم.
بله. شما یک فیل بنفش دوست داری؟
فیل بنفش؟
بله.
خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم.
اگر شنونده رادیوم باشید حتما خبر دارید و در جریان هستید که یه ماشینی تو رادیوم داریم به نام ماشین جواب. بهش سوال میدین، جوابش رو به ما میگه. حالا اجازه بدید فعلا سوالو بگیم.
در ماشین جواب امروز باز هم به سراغ پیچیده ترین و مهمترین عضو بدن یعنی مغز میریم. با بالا رفتن سن، بخش‌های مختلف انسان در اثر فعالیت مکرر و دائمی دچار فرسودگی میشه و روند پیری شکل میگیره. با یک نگاه ساده میشه گفت هر عضوی که بیشتر فعالیت میکنه ممکنه زودتر از کار بیفته. حالا سوال اینه که آیا این فرایند پیری و فرسودگی برای مغز ما هم اتفاق میفته؟ رادیوم امروز را از دست ندید و در بخش بعدی ماشین جواب من علی نوبخت پاسخ علمی دانشمندان رو در مورد این سوال توضیح میدم.
صفحه مجازی ما را دنبال کنید. ra.radium. شما رادیوم را میشنوید.
صبح بخیر، شما رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان. احسان مهرجو هر روز صبح به ما یک سوال مطرح میکنه، برای ما یک سوال مطرح میکنه، به ما یک سوال میگه که هر بار مغزمون رو به چالش میکشه.
بله.
احسان شما یا سوال امروز مطرح نمیکنی، سوال در حالتی فقط میتونی مطرح کنی که بتونی سوال منم جواب بدی.
شما طرح کن سوالو.
این سوال پیامکیمون نیستش، این سوالی که از احسان مهرجو من میپرسم.
بله.
احسان ما دو تا تخم مرغ داریم.
بله.
نگاه کن.
خودش کردی که
نه، اینکه تخم مرغ آب پزه.
آره.
خب یه تخم مرغ آب پز توی یخچال داریم.
خب
یه تخم مرغ غیر آب پز.
بله.
کدومشون زودتر خراب میشه؟
یه آب پز یه غیر آب پز. آب پز زودتر خراب میشه.
چرا؟
به خاطر بافتی که.
چرا؟
میدونم زودتر خراب میشه. نمیدونم چرا.
نه اصلا یه استدلالی باید داشته باشی. من می‌خواستم این تخم مرغ آب پز بدم بخوری یا جایزت این بود.
نمیدونم چرا ولی امتحان کردم بارها. تخم مرغ که اصلا آب پز بوده ولی استفاده نشده، اضافه اومده گذاشتم توی یخچال، چند روز بعد خراب شده.
نه بازش نباید بکنین دیگه.
خب نه نمیدونستم.
تخم مرغ
از ظاهرش.
نه دو تا تخم مرغ در بسته است، یکیش پخته است آب پزه، یکیش نپخته است. کدوم زودتر خراب میشه اگه بذاریش مثلا بمونه مدت ها؟
نمیدونم. نمیدونم. اگه اینجوری بخوام
ببین نگاه کن، این نمیدونم خودش قدمی برای پیشرفت. آفرین.
نمیدونم.
حالا سوال تو مطرح کن دوست من.
خب سوال امروز ما در واقع سوال هوش هست، چون در هفته آگاهی از مرگ قرار داریم، سعی کردم سوالات این هفته همون بیشتر از جنس سوالات هوش باشه تا اینکه بخوایم اطلاعات عمومی باشه.
صدات مثل روزای دیگه نیست احسان.
نیستش؟
نه چرا؟
نمیدونم چرا. خودم همچین احساسی رو ندارم. سوال امروز ما این هست: در یک اتاق کاملا تاریک که چراغ‌ها خاموشه، چشم رو نمی‌بینه، سه تا کلاه قرمز داریم، دو تا کلاه آبی.
بفهمید تو خوب می‌خوین؟
نه ممنون. سوال بگم.
بفهم.
سه تا کلاه قرمز، دو تا کلاه آبی داریم. سه نفر وارد این اتاق میشن. دو نفرشون بینا هستن، یک نفرشون نابینا. به صورت تصادفی هر کدوم یک کلاه برمی‌دارن، می‌گذارن سرشون، از اتاق میان بیرون. بیرون اتاق که روشنه، اینا همدیگر رو نگاه می‌کنن. هیچ کدوم نمی‌تونن کلاه بالا سر خودشون رو ببینن. فقط هر نفر دو نفر دیگر رو می‌تونه ببینه. نفر اولی که بینا هست میگه نمی‌دونم کلاه بالا سرم چه رنگیه. نفر دوم میگه نمی‌دونم چه رنگیه. نفر سوم که نابینا هست میگه من میدونم کلاه روی سرم چه رنگی هستش. به ما بگید که چطور فهمیده و اصلا چه رنگیه کلاه روی سر نابینا چه رنگی هستش. به 3881 پیامک بزنید یا با شماره تلفن 2265
با هم حرفی راجع به رنگ کلاه میزنن.
نه به هیچ عنوان. فقط نفر اول بینا میگه نمیدونم چه رنگیه بر اساس اینکه کلاه اون دو نفر رو دیده. نفر دوم بینا هم میگه باز نمیدونم کلاه روی سر خودم چه رنگیه. نفر سوم که نابیناست میگه من میدونم کلاه روی سرم چه رنگیه. خب به 3881 پیامک بزنید یا با شماره تلفن 2265 2104 تماس بگیرید، بگید که اون فرد نابینا کلاه روی سرش چه رنگیه.
مغزم خارید.
بخارون.
خبر رادیو ra.radio ra.radio.
بس خواهی میکنم با دهن پر نباید حرف زد، ولی میخوام فقط یادآوری کنم که مغز ما به قند نیاز داره. صبحانه باید بخوریم، اگه نخوردید لطفا بخورید بعد برید سر کار. اینجوریه که اختلافات، دعواها، تنش‌ها توی محیط کار، تو مسیر کار زیاد میشه. ببخش دهنم پر خبرها رو بخونم.
اشکالی نداره. طراحی مفهومی نخستین پهپاد مافوق صوت جهان رونمایی شد. شرکت هوافضی
یا پهپاد،
پهپاد پرنده هدایت پذیر از راه دور. شرکت هوافضای کلی ایروسپیس از طراحی مفهومی هواپیمای بدون سرنشین جنگی مافوق صوت به نام عقاب سیاه یا بلک ایگل رونمایی کرده. طبق چیزی که سازندش اعلام کرده، طراحی این پهپاد مافوق صوت از حدود یک سال پیش شروع شده و اولین پهپاد مافوق صوت جهانی که به صورت خودران پرواز میکنه و اون رو به یک پهپاد جنگی بسیار مهیب تبدیل کرده. این پهپاد به صورت مونوکوک ساخته شده. حالا مونوکوک یعنی چی؟ یعنی به صورت یک پارچه تک پوسته و یه تکه طراحی شده و از جنس فیبر کربن هستش. استفاده از این در واقع فیبر باعث میشه که این پهپاد بتونه یه چیزی هولوهوش 4800 کیلومتر رو با وزن حدود 17 تن پرواز بکنه و تخمین زده میشه که یه چیزی بین 9 تا 16 میلیون دلار قیمتش باشه. و جالب این که از همین هفته گذشته که اعلام کرده ساخته شده، حدود 100 تا پیش سفارش دریافت کرده که بخواد طی چند ماه آینده تولید بکنه. شرکت ایروسپیس نمیدونم مال کدوم کشور هست. همین الان جستجو میکنم اعلام میکنم.
خیلی ممنون. حالا نمیدونم چه فایده تو زندگیم داره هواپیمای جنگی، پهپاد جنگی. حالا میفروشنم، فروشش هم زیاده، هدایتش هم خودکار گفتی هستش،
خودران هستش. و ببین حالا فارغ از مقاصد جنگیش، فارغ از مقاصد جنگیش، فناوری هایی که توش به کار رفته میاد توی صنعت به استفاده میشه دیگه. این خوبیش این هستش. شاید اصلا بعضی کشورها سفارش میدن، چون این مرسوم هست در دنیای صنعت، تو صنایع جنگی که ممکنه سفارش بدن دریافت بکنن ولی کارش نیتشون برای استفاده جنگی نباشه، بیان اون رو مهندسی معکوس کنن، باز بکنن، فناوری های به کار رفته توش رو تو صنعت خودشون به کار بگیرند. یه مقدار به انسان و زندگی انسان پردازیم و اون که کرونا اومدن حساب کردن که در واقع این ویروس کرونا و بیماری که اومد عالمگیر شد و همه رو به نوعی تحت تاثیر قرار داد، با کشتن افرادی که تا الان حالا آمارشون مشخص شده حساب کردن یه چیزی هلوهوشیه 20 میلیون سال نفر از عمر بشر کاسته شده، کم شده. و
چرا میخندی حالا؟
خب جالبه، خبر جالبیه.
جالب نیست.
این راجبه اینا رو حساب میکنن.
راجبه فوت آدم‌ها داری صحبت می‌کنی. قربانی شدن آدم
20 میلیون سال نفر. می‌دونی چرا خندم گرفت؟
بگو.
یاد شرکت‌ها افتادم که معمولاً نه. معمولاً نفر ساعتی میان حساب می‌کنن. یا مثلا میگیم این پروژه اینقدر نفر ساعت زمان و هزینه می‌بره.
حالا اینکه یه گروهی نشستن حساب کتاب کردن، شما مشکلی باش دارین؟
حالا نه، می‌خوام بگم که در واقع توی خبری که اعلام شده،
کیانوش چه خبر؟
خبر ندارم.
من دارم.
آره، گفتن که 20 میلیون سال میزان عمر تباه شده انسان هست. عمر تباه شده حالا یعنی چی؟ به اختلاف بین اون سن فرد وقتی که بر اثر کووید 19 فوت شده تا میانگین نرمال عمر یک انسان که هولوش 72 سال هست، مثلا اگر کسی در 60 سالگی فوت شده باشه بر اثر کرونا، میگیم 12 سال از عمرش تباه شده میانگین. خب و اومدن میانگین سن افرادی که بر اثر کووید 19 فوت شدن رو حساب کردن. آها. با میانگین استاندارد طول عمر انسان که 72 سال هست اختلاف رو سنجیدن، ضرب در تعداد فوت شده ها کردن، گفتن 20 میلیون سال از عمر بشر تباه شده.
الان میانگین عمر انسان 72 ساله یا 85 سال؟
72
جنبا 85
85 نه 72 سال اونجا که من مطلع هستم. و این نشون میده که 20 میلیون سال چقدر میتونسته کارهای مفید انجام بشه توش.
بله، و چه آدمهای مهم و مفیدی از دست دادیم.
چه آدمهای مفید و مهمی رو از دست دادیم. یه مقدار بیشتر مراقب باشیم.
این موسیقیه که داستان حماسه و داستان غرورآفرینی هست که علم برای ما خلق کرده، مسیری که علم در پیشگیری و درمان و کنترل ویروس کرونا پیش گرفته. خبر از این نکته مهم میده که تنها دستاویز ما برای رهایی از آنچه که پیش رو مونه، آنچه که از پیش رو گذروندیم، علمه. علاوه بر کادر درمان، اونهایی که الان در مرزهای دانش و فناوری قدم برمی‌دارن، دارن سعی می‌کنن راهی پیدا بکنن برای پیروزی علم بر خرافات، پیروزی علم بر آنچه که تاریکی ویروس کروناست، آنچه که بیماری کووید 19 رو برای بشر به وجود آورده در قرن 21 و در مقایسه با همگیری ها و پاندمی هایی که در طول تاریخ بشر تجربه کرده، به نظر میاد که ما با سرعت زیادی داریم پیش میریم. خوشبختانه در ایران هم گروه های زیادی از پژوهشگران مشغول یافتن راه حل هایی هستند، واکسن هایی که به مراحل مختلف کارآزمایی بالینی میرسه و ما باید منتظر باشیم که واکسیناسیون در ایران به طور گسترده انجام بشه. ولی باید به شما خبر بدم که آنچه که پیش روی ماست مسیر خیلی آسونی نیست. همین ماجرای واکسیناسیون، اگر واکسن هم در اختیار باشه، مسیر طولانیه. سیستم و سامانه‌ای که قراره ما رو در واقع هدایت بکنه که کیا باید واکسن بزنن، کی باید واکسن بزنن، داستان طولانیه. آقای دکتر کیانوش جهانپور توی صفحه توییتر خودشون گفتن که تاکنون 370 هزار دوز واکسن کرونا وارد کشور شده. 370 هزار تا، یعنی ما هنوز به یه استادیوم آزادی هم نرسیدیم. اینو در نظر داشته باشین که درسته که واکسن ها دارن
رسیدیم، استادیوم آزادی 100 هزار تا.
100 هزار تا. این 370 هزار تا است؟ نه، واکسیناسیونی که انجام بشه روی آدم ها.
بله.
هنوز در واقع مونده تا حجم زیادی کادر درمان. بله. اولویت اول هستن، مرحله بعد سالمندانی که در خانه های سالمندان هستن. اینو مقایسه بکنیم با یه جایی مثل ایالات متحده آمریکا، ظاهرا تخمینی که زده میشه روزانه حدود 1.7 میلیون دوز واکسن کرونا داره تزریق میشه اونجا.
این رو مقایسه بکنید با جمعیت ایالات متحده آمریکا. جمعیت اونقدر زیاده که سرعت واکسیناسیون نسبت به جمعیت سرعت قابل توجهی نیست. به همین دلیله که ما میبینیم که هنوز در یک کشور توسعه یافته مثل آمریکا داره هر روز قربانی‌های بیشتری رو میگیره کرونا. بنابراین تا اطلاع ثانوی در ایران یا هر کشور دیگه ای فاصله گذاری اجتماعی و در واقع زدن ماسک میتونه اولویت اول باشه. خارج کردن ترددهای غیر ضروری اولویت بسیار مهمیه. اگر دارید تدارک سفر عید رو میبینید، بد نیست به این فکر بکنید که خیلی وضعمون خرابه، بهتره که تجدید نظر کنیم.
ra.radio شما رادیوم را میشنوید.
احسان یه خبر دیگه مونده.
بله یه خبر دیگه مونده و اونم این که اخیراً یه کتابی منتشر شده با عنوان شمارش معکوس، چگونه دنیای مدرن ما شمار اسپرم ها را تهدید میکند. این کتاب رو یک اپیدمیولوژیست از دانشکده پزشکی مونسینا نوشته که این شخص اومده بررسی کرده در یک بازه 38 ساله 1973 میلادی تا 2011 میلادی بررسی کرده بر اثر یعنی میزان افزایش تولید مواد شیمیایی در جهان و از طرف دیگه میزان زاد و ولدی که صورت گرفته و مشکلات در واقع فرزندآوری زوجهایی که به مراکز ناباروری مراجعه می‌کردن، حالا با روش‌های پزشکی که خودش به عنوان یک اپیدمیولوژیست میدونسته و چجوری اینا رو بیا تحلیل بکنه، تحلیل کرده و به این نتیجه رسیده یکی از عوامل بسیار مؤثر در کاهش زاد و ولد و فرزندآوری در واقع استفاده روزافزون از مواد شیمیایی هست که این باعث کاهش اسپرم در افراد شده و
در آقایون
و ما وقتی میگیم مواد شیمیایی نباید خیلی ذهنمون بره به کارگاهایی که حالا مواد شیمیایی استفاده میشه،
مواد شوینده
دقیقاً که در خانه ها خیلی زیاد داره امروزه استفاده میشه و حتی قبضهای کاغذی که ما از دستگاه‌های آبر بعضن می‌گیریم و اون رنگی که روی اونها اون تونر که استفادهش مواد شیمیایی، حتی اونها هم مؤثر هستش. عامل دومی که حالا ایشون اومده در واقع نتیجه گیری کردن، روز به روز به تعداد جمعیت زنان شاغل در دنیای صنعتی امروز داره افزوده میشه و یه بخشی از این کاهش زاد و ولد را هم ایشون نسبت دادن به اینکه خانم‌ها به خاطر اینکه مشغله‌شون زیادتر شده دیگه تمایل کمتری به فرزندآوری دارند و در واقع خودخواسته هستش یه بخشی از اون.
بله. طب سنتی شیر پسته بزن کار درست میشه.
حله.
اصلا مشکل حله. سنتیه دیگه آقا،
سنتیه
اصلا ریشه در تاریخ داره،
در تاریخ بشریت.
تاریخ بشریت شما انکار میکنین؟
من پیامکایی که داره علم دستو میرسه رو که نگاه میکنم احساس میکنم که مخاطبان ما یه مقدار سوال رو کامل متوجه نشدن.
قوتو هم خوبه برای اون موردی که شما میخواید
کاملتر سوال عرض میکنم خدمتتون دوستان. یه اتاقی داریم کاملا تاریکه.
یا این پودره رو بگیم
نمیگم تو چیه. یا جان بذار من سوال رو بگم.
مگه دست تو با شوینده نمیشوری؟
چرا؟
خب من مشکلی ایجاد میشه دوست عزیز دیگه.
یه اتاقی داریم کاملا تاریک، برقا خاموشه و داخلش اگر کسی وارد بشه نمیتونه هیچ چیز رو ببینه. 5 تا کلاه داخل اون اتاق هست. 3 تا کلاه قرمز، 2 تا کلاه آبی. 3 نفر وارد اتاق میشن.
رنگش هم میدونی.
بله، 3 تا کلاه قرمز داخلش گذاشتیم، 2 تا آبی گذاشتیم. 3 نفر وارد اتاق میشن. 2 نفرشون بینا هستن، 1 نفرشون نابیناست.
بله.
به صورت تصادفی هر کدوم یک کلاه برمی‌دارن، می‌ذارن سرشون، میان بیرون. در اتاق می‌بندن، بیرون روشنه، اینا میتونن همدیگه رو مشاهده بکنن. اما حق ندارن از همدیگه سوال کنن. فقط نگاه میکنن همدیگر رو، کلاه بالای سر خودشون رو هم نمیتونن ببینن، بردارن نگاهش میکنن. نفر اولی نفری که بینا هست میگه نمیدونم کلاه روی سرم چه رنگیه. نفر دوم که بینا هست میگه منم نمیدونم کلاه روی سرم چه رنگیه، بر اساس نگاه کردن به دو نفر دیگه. نفر سوم که نابیناست میگه من میدونم کلاه روی سرم چه رنگیه. به ما پیامک بزنید بگید که نفر نابینا کلاهش چه رنگی هست و چطور تونسته تشخیص بده. استدلالتون چیه اگر مثلا میگین آبیه؟ استدلالتون چیه اگر میگین که قرمز؟ استدلالتون چی است؟ شماره پیامک ما 30881.
احتمالاً میگه آبیه چون دست میزنه به کلاهش میبینه که سوراخ نیست.
ممکنه.
آره.
حالا که فعلا امروز ما بایستی منتظر باشیم ببینیم که سرمربی تیم آبی چه کسی انتخاب میشه به خاطر نتایج درخشانی که داشتن.
آره.
و اونی تیمی که داره سرمربی میشه عوض کنه مشخصه. شماره تلفن ما هم 2265-2104 هست. حتما همین الان برید صفحه برنامه رادیوم رو دنبال بکنید. یه اتفاقاتی قراره بیفته که خیلی خوب نیست گفتنش رو آنتن زنده که اگر دنبال نکنن @ra.radio
من بدید من میرم فالو میکنم شما
میدیم به شما.
آره چون موز گرونه دیگه
ساندیس میدیم. خوبه
حرفت قشنگه.
صفحه ما رو دنبال بکنید @ra.radio با UM. سوال رو شایان بهلولی تا دقایق دیگه در صفحه برنامه‌مون می‌گذاره. اونجا همین
دقایق دیگه چرا همین الان بریم دنبال کنیم؟
خب دقایق دیگه می‌بینن آخرین پستمون رو ببینن. یه چیز خیلی جالب گذاشتین. یه پرنده گذاشتی که این پرنده خودش طبل می‌زنه، می‌سازه طبل و بعد طبل هم می‌نوازه. بعد با اون یه توپ کوچولو هم داره با اونم روپایی می‌زنه.
عین قلا. عین قلا.
پرونده ویژه رادیوم ra.radio.
حالا خانم دکتر کیانا فرحی در استودیوی رادیوم حضور دارن و خیلی خوش آمدید خانم فرحی.
متشکرم، ممنونم. راجع به بنفش، فیل بنفش میخوام صحبت کنم.
بنفش چیه؟
چرا اصلا فیل بنفش رو مطرح کردم؟ میدونیم که هر
ما پلنگ صورتی داشتیم.
بله، ولی فیل بنفش هم داریم.
گوریل انگوری هم داریم که بنفش بود.
خب حالا
فیل بنفش
چه ویژگی داره؟ فیل چه وجه تمایزی نسبت به بقیه حیوانات داره؟ از دیدگاه علوم اعصاب و از دیدگاه مغز داریم صحبت میکنیم.
گوشه گنده‌ای داره، حرارت مغزش میده بیرون.
متشکرم. از
خرطوم بلندی هم داره که باهاش میتونه حس کنه دیگه، چون میدونی که سیستم عصبی دیگه، اون سلوله عصبی نوک خرطوم استاد.
و یه حیوانی که خیلی شوخ و شنگی میگه، خیلی شوخی میکنه.
فکر میکنی؟ نه اینطور هم نی.
جدی؟
نه اون روش نهیدی.
خب ببخش. فیل حیوانیه که هیچ وقت آلزایمر نمیگیره. فراموش نمیکنه. بله. بنفش
میبخشه ولی فراموش نمیکنه.
میبخشه ولی فراموش. خب میدونیم که در پزشکی برای بسیاری از اختلالاتی که شایع هستن، اختلالاتی که کمتر بهشون شاید توجه شده در طی سالها، مهمن یک رنگ انتخاب شده. رنگ بنفش رو انتخاب کردن. فهم کنید چه رنگ بنفش اصلا چه ارتباطی داره فیل و رنگ بنفش و بحث ما ذهن فراموشگاه.
الان جمله باید بسازم با فیل بنفش و ذهن فراموشگاه رو؟
نه شما بفرمایید.
شاید رنگ بنفش رنگی که برای حافظه خیلی مهم هستش.
رنگ شما بفرمایید.
من نظری ندارم، خب نمیدونم.
رنگ بنفش آخرین رنگی، آخرین چیزیه که ما فراموش میکنیم.
عجب.
بنابراین فیل بنفش به عنوان در واقع این نماد استفاده میشه و روبان بنفش نشان دهنده بیماری آلزایمر هست. و در واقع این برنامه و این پرونده ویژه میخواییم راجع به فراموشی صحبت کنیم و راجع به این صحبت کنیم که چه اتفاقی میفته وقتی که ما فراموش میکنیم و تفاوت فراموشی هایی که ما داریم، زوال عقل و بیماری پیشرونده زوال عقل یعنی آلزایمر در چی هست. وقتی که ما صحبت از فراموشی میکنیم، همه ما خاطراتی رو به یاد نمیاریم، لحظاتی رو به یاد نمیاریم، اسامی رو ممکنه حتی اسم اعضای خانوادهمون، اسم نزدیکترین دوستمون رو در لحظه فراموش کنیم.
بله.
این در واقع به دلیل اینکه در سیستم به خاطر سپاری و در اون فرآیند به خاطر سپاری ما ممکنه لحظاتی که ما تحت هیجانات عصبی و تنش ها باشیم، مثلا کسانی که دچار یک حادثه تصادف شدن ممکنه حادثه رو به یاد نیارن، یا کسانی که دچار به هر حال حوادث به هر حال جنایی شدن حادثه رو به یاد نمیارن.
در واقع حادثه رو ممکنه به یاد بیارن ولی اون تیکه خیلی ناجورش رو
فراموش میکنه. بله سعی میکنه به صورت ناخودآگاه حذف میشه برای اینکه
بتونه ادامه بده. بله. این شرط بقای، این از اون نکات خیلی شگفت انگیز مغز دکتر فرایی.
بله
که مغز برای اینکه بتونه به بقاش ادامه بده میاد اون تلخترین بخش رو میذاره کنار، برای اینکه شما اگه قرار باشه که اون رو هی به یاد بیارین کیفیت زندگیتون، یعنی نمیتونید دیگه رو پاتون باشین دیگه،
غیر ممکن. خب حالا من یه سوال دیگه بپرسم. شما تا حالا چند بار جدول حل کردین یا از این جدول های سودوکو حل کردین برای اینکه جلوگیری بشه از ابتلا به آلزایمر؟
مگه مهمه؟
شما چطور؟
سودوکو خیلی کم، ولی جدولای 16 که خونهای سیاه داره خیلی زیاد حل کردن.
خب اینم حتما
سرت خلوت دیگه.
آره خیلی زیاد. آره. حالا به هر حال
فرضاً یک سری بازی های در تلفن های همراه هستن که میگن اینا خوبه برای جلوگیری از آلزایمر.
گیم های شناختی گفتن.
بله بله
بازی بگویم نگویم گیم.
بله بله بازی هایی که هست میگن خوبه برای جلوگیری از آلزایمر. خیلی آرام دیدیم که افرادی که بازنشسته شدن میگن جدول حل کنیم که آلزایمر نگیریم. آیا واقعاً میشه این کار رو انجام داد؟ نه نمیتونیم از آلزایمر جلوگیری کنیم. میتونیم روند اون رو کند کنیم یا اون رو به تأخیر بندازیم شروعش رو، ولی آلزایمر از لحاظ توارثی فقط 3-5% توارث درش نقش داره. در واقع بر اثر گذر زمان و اتفاقاتی که میفته ذهن ما زوال خودش رو شروع میکنه. یه نکته خیلی و با در واقع زوال ناشی از سن با آلزایمر کاملا متفاوته.
پس ما سنمون میره بالا، کم کم فراموشی و بقیه موارد به سراغمون میاد، ولی این الزاماً این فراموشکاریه به معنی آلزایمر نیست.
ببینید کسی که بر اثر مثلا یک فرد، من خیلی خیلی کوتاه بگم، یک فرد 90 و چند ساله بچه هاش رو میشناسه، اسمش رو میدونه، ممکنه ندونه الان وضعیت جهان چطوره، چه کسی رئیس جمهوره، ولی اسمش بچه هاش خونش رو میشناسه. ولی کسی که مبتلا به آلزایمره نه اسمش رو به یاد میاره، نه بچه هاش رو در مراحل پیشرفته میشناسه، نه حتی صورت خودش رو دیگه میتونه به یاد بیاره، که در یک نقاش بسیار معروف از یک نقاش مبتلا به آلزایمر آخرین تصویری که کشته فقط یک بینیه، یعنی دیگه نمیتونه صورت رو به خاطر بیاره. تفاوت فراموشی و ناشی از افزایش سن و زوال عقل ناشی از افزایش سن و بیماری آلزایمر در اینه.
همه این اتفاقا داره در مغز ما رخ میده.
بله در مغز ما رخ میده
و این جهان شگفت انگیز مغز ماست. در هفته آگاهی از مغز پرونده ویژه امروزمون رو هم اختصاص دادیم به سوی دیگه ای از رفتار مغز، عمل کرده این ساختار پیچیده‌ای که فوق‌العاده رازآمیزه. بشر داره سعی میکنه یواش یواش بفهمه که این چطور کار میکنه. با کمک مغزمون داریم سعی میکنیم بفهمیم که مغزمون چطور کار میکنه. خیلی تفسیر عجیبی داره، خیلی فکر کردن بهش عجیبه، ولی برگردم به دکتر کیانا فرایی که راجع به آلزایمر و فراموشی صحبت میکنه. با این حساب خانم دکتر، ما دو شکل فراموشی رو باید در نظر بگیم اگر بخوایم تفکیک بکنیم، خیلی کلی هم بهش نگاه بکنیم. یک شکل فراموشی همین فراموشیه که ناشی از عدم تمرکزه. تمرکز ما در زندگیمون نداریم. من سنم طبیعتاً به سن 60 سال نرسیده، عموماً از 60 سال به بالا گفته میشه که شایع هست که فرد مبتلا به دمانس یا مراحل بعد به آلزایمر مبتلا بشه. ولی اگر من فراموش کنم سری رگم به خودم که آخ آلزایمر گرفتم، آخ فراموشی گرفتم، این در واقع ناشی از عدم تمرکزه. بله. که باز اینم شما متخصصا اعتقاد دارید و به ما یادآوری میکنید که یه جور مهارت ورزیه. بله. اگر ورزش‌های مغزی انجام بدیم، مغزمون رو به چالش بکشیم، میتونیم در واقع از این عدم تمرکزم خارج بشیم. یه جایی مدیتیشن یا تمرینایی که کمک میکنه به ذهن، تمرکز ذهنمون و اینها کمک میکنه. یک سوی دیگه سالمندیه. وقتی وارد سالمندی میشیم، خواسته یا ناخواسته به هر حال یک ماشینیه که پیر شده، کنتر عمل میکنه، فراموشی درش طبیعیه. یک کیفیت دیگه، کیفیتی که شما گفتید که اینجا یه اختلاله، یه بیماریه که بهش میگیم آلزایمر. آلزایمر چیه؟
آلزایمر در واقع از یک رسوب یک پروتئین در مغز اتفاق میفته و این هم یک ژنی درش دخیل هست، ولی کسی که این ژن رو داره لزوماً به معنی این نیست که حتما آلزایمر میگیره و برعکسش هم همینطوره. در واقع بر اثر گذر زمان و علت هنوز به طور دقیق شناخته شده نیست که اگر شناخته شده بود میتونستیم داروهای بسیار موثرتری داشته باشیم، پروتئین در مغز رسوب میکنه و کم کم و کم کم روند فراموشی شروع میشه. یه نکته خیلی مهم اینه که آلزایمر فقط فراموشی نیست، بلکه مجموعه از اختلال عمل کردی در مغزه. این نکته خیلی دیگه مهم هست که حالا فکر کنم اینو شما هم شنیده باشین که افراد معمولا مسن هستن میگن من آلزایمر گرفتم، شما تا الان اینو شنیدین؟ بله، که بله. میگن من کسی که مبتلا به آلزایمر اتفاقا